یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
در دهه فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور با تشریح دستاوردهای انقلاب در زمینه نظام سلامت تاکید کرد با نگاه به آمارهای اولیه کاملا روشن است نظام جمهوری اسلامی در این 40 سال چه گام‌های بلندی در راه سلامت مردم برداشته است. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز در مراسم اخذ رأی اعتماد برای دکتر حسن نمکی وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس شورای اسلامی گفت در تخصص‌های مختلف به جز 8 رشته تخصصی پزشکی که در ایران بود، بقیه موارد نیازمند به دانشگاه‌های خارج از کشور بودیم.
امروز این استقلال بزرگ را انقلاب اسلامی برای ما به ارمغان آورده است که به جای 14,000 پزشک امروز 140,000 پزشک در این کشور خدمت میکنند و به جای 600 دانشجوی ورودی در رشته پزشکی در سال 57 امروز 6,100 نفر ورودی پزشکی داریم.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه در طرح تحول سلامت کار بسیار بزرگی انجام گرفت یادآور شد در این طرح بزرگ سلامت و بهداشت را به منزل مردم در این طرح بزرگ سلامت و بهداشت را به منزل مردم نزدیک و نزدیکتر کردیم. در آغاز انقلاب 1500 خانه بهداشت در کشور داشتیم، اما امروز 12 برابر یعنی 18,000 خانه بهداشت در کشور فعالیت می‌کنند. برای موافق نمایندگان در جلسه امروز مجلس، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد. رئیس قوه قضاییه از عفو گسترده زندانیان به مناسبت دهه فجر و آغاز 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد. آیت الله حاملی لاریجانی امروز در جلسه علنی عالی مسئولان قضایی با بیان اینکه 50,000 زندانی عفو می‌شوند اعلام کرد عده‌ای آزاد و به عده‌ای تخفیف مجازات داده می‌شوند.
این عفوها سابقه طولانی داشته، منتها در 40 سالگی انقلاب به محضر مقام معظم رهبری عرض شد که شایسته است یه مقدار مسئله عفو توسعه پیدا کنه. کسانی که خطاهایی کردن که قابل عفو هست، به عنوان تجلی رأفت نظام جمهوری اسلامی و اثر اقتدار نظام جمهوری اسلامی اگر تزلزل در خودش میدید خطاکارها را آزاد نمی کرد. نظام جمهوری اسلامی چنان استوار استاده که اینها اصلا مسئلهی برش نیست. لذا برای نشان دادن رأفت این نظام که موجب بهبود وضعیت خود زندانیان میشه و خانواده هاشون، خب مقام معظم رهبری با اصل این مسئله موافقت کردن. حالا جزئیاتش انشاءالله اعلام میشه.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه بر لزوم هوشیاری ملت در برابر فتنه های دشمنان تاکید کرد. آیت الله آملی لاریجانی افزود در 22 بهمن امسال می‌بینیم که ملت ایران به آمریکا و اذنابش نشان می‌دهد که فشارها و تحریم‌های ظالمانه مردم را عقب نخواهد نشاند. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به اتوبوس زائران ایرانی در شهر بلد عراق را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی از پیگیری‌های همه‌جانبه وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران برای بررسی حادثه و رسیدگی به مجروحان خبر داد. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت هم گفت در حادثه تروریستی شامگاه دیروز 14 بهمن در نزدیکی سامرا 9 نفر زائر ایرانی و 1 کمک راننده عراقی مجروح شدند. آقای افسود اتوبوس حامل زائران در نزدیکی امامزاده سید محمد بلد در نزدیکی شهر مقدس سامرا مورد حمله تروریستی و رگبار قرار گرفت. وی گفت در پی این حادثه تروریستی حال 1 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و سایر مجروحان نیز تحت درمان قرار دارند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت فراخوان اولیه ثبت نام حج تمتو اوایل اسفند اعلام می شود. آقای رشیدیان با بیان اینکه هزینه های ثابت حج تمتو برای هر نفر بین 3100 تا 3300 دلار تمام می شود افزود تمام تلاش دولت و کارگزاران حج این است که سعی کنیم تا افزایش قیمت را حتی امکان برای متقاضیان کاهش دهیم.
با توجه به اقداماتی که در رابطه با تدارک تهیه مسکن و اقدامات مربوط به قراردادهای با طرفهای سعودی و در آمدن در واقع قیمت تمام شده حج، انشاءالله امیدواریم برای روزهای آغازین ماه اسفند ما فراخوان اولیه رو برای ثبت نام بزنیم و امیدواریم که انشاءالله کسانی که در واقع این اولویت اعزام سال آینده شاملشون میشه که تا بهمن سال 85 هست بتونن سریعتر ثبت نام کنن و ما هم بتونیم کارهای اجرایی رو برای اعزام زائرین ساماندهیشون رو بتونیم سریعتر انجام بدیم. حدودا 70% مسکن مکه رو قرارداد بستیم و حدود 60% مسکن مدینه رو. برای حوزه حمل و نقل هم ما الان مشغول مذاکرات با در واقع سعودی ایرلاین هستیم، چرا که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که قبل انجام شده بود ما باید 50% در واقع اعزام هامون رو به سعودی ها بدیم که راجع به بحث در واقع مسئله قیمت این پروازها و نحوه و کیفیت اونها مشغول مذاکره هستیم که هنوز به نتیجه نرسیدیم.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اعزام 86500 نفر زائر از ایران برای حج 98 گفت درخواست 10,000 نفر اضافه تر را به طرف سعودی اعلام کردیم که در صورت موافقت 96,500 نفر اعزام می شود. نخستین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی 29 و 30 فروردین ماه 98 در کاشان برگزار می شود. حجت الاسلام شاه فضل دبیر ستاد اقامی نماز کاشان در گفتگو با خبر 21 رادیو معارف درباره فراخوان و اهداف این کنگره گفت:
اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز و چند تا از ارگان‌های فرهنگی کشوری در حال برگزاری هست. ما فعلا فراخوان رو اعلام کردیم و تا پایان بهمن ماه رو مهلت ارسال آثار اعلام کردیم. زمان برگزاری کنگره اواخر فروردین ماه سال 98 خواهد بود. تأکیدی که ما داشتیم برای کنگره این بود که پژوهش‌های میدانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به این معنی که پژوهش‌های کتابخانگی رو ما استفاده نخواهیم کرد. پژوهش‌هایی که در عرصه و میدان بررسی شده، آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته شده، اینها وارد کنگره خواهد شد. هدف ما از برگزاری کنگره این هست که ما یک وضعیت سنجی رو در رابطه با مسئله نماز در سراسر کشور در سطوح مختلف داشته باشیم تا بتونیم بر اساس اون یک برنامه‌ریزی فرهنگی رو داشته باشیم. پژوهش‌های میدانی ویژگیش این هست که ما با یک شناخت بهتری میتونیم برای مسائل فرهنگیمون برنامه‌ریزی بکنیم.
رئیس کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با تشریح برنامه‌های این کمیته گفت برنامه‌های قرآنی در ایام الهه دهه فجر در استان‌های مختلف برپا می‌شود. آقای قره شیخ لو افسود همایش قرآنی تجلیل از فعالان قرآنی 17 و 18 بهمن در بوشهر برگزار می‌شود.
با توجه به حجم گسترده برنامه‌های قرآنی دهه فجر انقلاب اسلامی، این برنامه‌ها از دی ماه امسال آغاز شد. آقای قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن کریم با بیان این مطلب گفت:
همایش اصحاب چاپ و نشر قرآن 19 دی ماه در قم داشتیم. در 20 و 21 دی ماه همایش فعالان قرآنی برگزار شد با حضور نمایندگان این فعالان در سطح کشور. همچنین 4 بهمن ماه ما گرد همایی اساتید مربیان سبک زندگی قرآنی رو داشتیم. توفیق داشتیم خدمت حضرت آیت الله جوادی آملو رسیدیم و از رهنمودهایشون در این حوزه استفاده کردیم. 13 و 14 بهمن ما گرد همایی با افتخار آفرینان 40 ساله انقلاب رو داشتیم.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم در ادامه افتتاح مرکز قرآن و اطرت حرم مطهر امام خمینی و برگزاری کارگروه های مختلف برای توسعه برنامه های قرآنی در آغاز دهه 5 انقلاب برای ارتقای کمی و کیفی برنامه ها را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این ایام برشمرد و گفت
ان شاء الله یک همایش قرآنی 17 و 18 بهمن در استان بوشهر داریم که اونجا تجلیل میشه از فعالان قرآنی استان. همین امشب یک همایش قرآنی در استان خراسان جنوبی در حال برگزاریه. در طول این ایام ما در استانهای مختلف برنامه‌های مختلف داریم. یک جشنواره قرآنی محصولات قرآنی رو داشتیم که بیش از 300 اثر و تولیدات در حوزه‌های مختلف قرآنی در این جشنواره شرکت کردند که انشالله در آینده نزدیک نتایج جشنواره را اعلام می‌کنیم.
آقای قره‌شیخلو به تفاوت برنامه‌های قرآنی امسال با سال گذشته نیز اشاره کرد و اظهار داشت
امسال چون 40 سال بود ما برنامه‌هامون بر این مبنا تدوین شد که دستاورده‌های قرآنی رو به مردم خوبمون ارائه بکنیم. بر همین اساس این همایشایی که طراحی شد همه مواردی بود که قبل از انقلاب هیچ اثری از اینا ما نداشتیم. همه اینا محصول بعد از انقلاب است، مثل راه اندازی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، مثل توسعه بخشای مردمی در حوزه قرآنی. ما قبل از انقلاب 2 رتبه بین المللی داشتیم، بعد از انقلاب در مسابقات مختلفی در جهان اسلام برگزار شده بیش از 180 رتبه بین المللی کسب کردیم که این رکورد رو هیچ کشور اسلامی دیگه نداره.
وی تنوع در تولیدات محصولات قرآنی در قالب لوح فشرده، نرم افزار و اپلیکیشن را از ظرفیت‌های بسیار مناسب عنوان کرد و گفت امیدواریم با در اختیار گرفتن تمامی این تلاش‌ها اقدامات مناسبی برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه داشته باشیم.
اخبار را از رادیو معارف با خبرهای کوتاه پی می‌گیریم. رهبر معظم انقلاب یک جلد کلام الله مجید به کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد که امروز در آیینی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره برداری شد اهدا کردند. رئیس جمهوری در پیامی در گذشت حاجی خانم فاطمه عبداللهی مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر قاسم علی ابوالفضل و حسین میرحمدی را تسلیت گفت. وزیر راه و شهرسازی با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد در 14 گذشته میزان بزرگراه‌ها و آزادراه‌های کشور از 200 کیلومتر به 20,000 کیلومتر افزایش یافته است. در 4 روز از دهه فجر انقلاب اسلامی نمایشگاه تخصصی انقلاب اسلامی هم با ارائه بیش از 2,000 عنوان کتاب در مرکز همایش‌های قدیر در قم افتتاح شد. وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد تا مهر سال آینده نیمی از وسایل گرمایشی غیر ایمن در مدارس کشور جمع‌آوری و تجهیزات استاندارد و ایمن جایگزین آن می‌شود. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در اداره کل اطلاعات استان فارس با انهدام 3 باند قاچاق سوخت 17 میلیون لیتر سوخت را کشف کردند. بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه میان بنیاد شهید و سازمان حج و زیارت قرار است 5,000 نفر از ایثارگران، جانبازان و خانواده های شهدا به حج تمتع 98 اعزام شوند. رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت تا کنون 23,000 کانون فرهنگی فعال مساجد با 2 میلیون عضو در سامانه سجاد ثبت شدند. دبیر کل جمعیت هلال احمر از افتتاح و راه اندازی 31 واحد توانبخشی جدید هلال احمر به منظور ارائه خدمات توانبخشی به معلولان و جانبازان همزمان با 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 12 استان کشور خبر داد. مراسم اختتامیه 36 جایزه سال جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهور فردا در تالار وحدت برگزار می شود. و دومین کنگره بین المللی بزرگ داشت شهدای روحانی مدافع حرم 2 اسفند در قم برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین عرافی مدیر حوزه های علمیه گفت در این کنگره از مقام بالای 140 شهید روحانی از کشورهای ایران، عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان تجلیل خواهد شد. به آگاهی سانوی رسانم فردا سه‌شنبه 16 بهمن سال 1397 هجری شمسی برابر است با 29 جمادی الاول سال 1440 هجری قمری و 5 فوریه سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:02 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان بزرگواری که در این لحظات و دقایق همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم امشب هم با تقدیم برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف در دوشنبه 15 بهمن ماه سال 97 که به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده در خدمت شما عزیزان شرمنده باشیم. خب موضوعی که امشب برای برنامه در نظر گرفتیم و قرار هست پیرامون اون صحبت بکنیم، بحث کابینه جدید دولت لبنان هست و موضوعی هست در بحث جهان اسلام. خب اگه خبرها رو دنبال بکنید طبیعتاً تو این چند روز اخیر راجع به این موضوع نکات مختلفی گفته شد و مباحث مختلفی هم راجع به این موضوع مطرح شد. لبنان از ماه می سال گذشته میلادی بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی کابینه را تشکیل نداده بود و به نوعی وارد بحران سیاسی شده بود. روز پنج شنبه 11 بهمن ماه سال 97 در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوانی که وجود داشت با گذشت قریب به حدود 9 ماه دولت جدید در لبنان تشکیل شد. هنگامی که منابع لبنانی اعلام کردند که طی ساعات آینده قرار دولت جدید تشکیل بشه، برخی ها با دیده تردید به این موضوع نگاه کردند، چرا که چندی قبل هم همواره راجع به تشکیل کابینه جدید لبنان سخنها گفته شده بود اما عملا این اتفاق نیفتاده بود. اما گویا این بار لبنانی ها تصمیم خودشون را گرفته بودند و ساعاتی بعد هم دولت جدید لبنان متولد شد. خب بریم اتاق فرمان برگردیم، کارشناسی که میخواییم باش صحبت کنیم بیاریم پشت خط و راجع به موضوع بیشتر باشون صحبت بکنیم. با ما همراه باشید با گفتگوی 21. بله، همچنان با برنامه گفتگوی 21 در خدمت شما هستیم و دوستان دارن تلاش میکنن که ارتباطمون برقرار بشه با کارشناس و مهمان ارجمند که راجع به بحث کابینه جدید دولت لبنان باشون صحبت بکنیم. خب یه توضیح در بخش قبل خدمت شما عرض کردم و باید بگم که توی تشکیل کابینه جدید دولت لبنان از بین 30 وزیر دولت جدید 3 وزیر از حزب الله لبنان و 15 وزیر از متحدان حزب الله انتخاب شدند. طبیعتاً آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورها مثل عربستان به شدت دنبال این موضوع بودن و سعی می‌کردن که کابینه که توی لبنان انتخاب میشه بر مبنای اون چیزی باشه که اونها دنبال میکنن. نظام پارلمانی توی لبنان متأثر از وضعیت فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور مشتمل بر مسیحیان و مسلمانان اهل تسنن و شیعه باشد. بسیار خب، جناب آقای قنات باشی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پشت خط ارتباطی ما هستن تا راجع به این موضوع بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای قنات باشی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای قنات باشی. امشب راجع به کابینه جدید دولت لبنان داریم صحبت می‌کنیم و یه اشاره کردیم به اتفاقاتی که افتاده و حالا اتفاقاتی که در این زمینه وجود داشت و گمان زمینه‌هایی که شده بود در این زمینه. به نظر شما ارزیابی که از این کابینه دارید به چه صورت هست و اینکه چطوری موضوع رو ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، به هر حال همه مانع تراشی ها و به حضور تو هر شود که مشکلات و دشواری هایی که در سر راه تشکیل این کابینه ایجاد شده بود برداشت، در حال رفت شد و عبور کرد لبنان از این مرحله.
بله.
این بسیار مهم هست. البته این به معنی نیست که جناح ارتجاع منطقه و دنیای غرب باز ساکت بنشینه و در صدد مانع تراشی نباشه، ولی که یک موفقیت بزرگی که حاصل شد در انتخابات لبنان برای حزب الله لبنان و مقاومت تا کنون نگذاشته بودن که این پیروزی و این موفقیت در عرصه اجرایی دوزور تو عرشوت تجلی بکنه و در واقع برکاتش در عرصه اجرایی هم مردم لبنان احساسش بکنه، ولی که در حال حاضر چنین به حال عبور کردن و در واقع خواست جریان گروه 8 ماست، در واقع گروه مقاومت و همپیمانانش پیدا کرد و این بسیار اهمیت داره. اونها در انتخابات نتوانستن، حتی قبل از انتخابات در صدد مانع‌تراشی هایی بودن نتوانستن، امیدشون این بود که تو این فاصله با تعویق و با مانع‌تراشی اونها نگذرن اون چیزی که باید مبنف به لبنان هست اتفاق بیفته، که الحمدلله اتفاق افتاد.
الحمدلله. خب زنده باشین. خب این که چرا انقدر زمان برد تشکیل کابینه و حدود 9 ماهی زمان برد که تشکیل بشه این کابینه، نظرتون راجع به این موضوع چی هستش و چه مسائلی دخیل بودن در این که این تأخیر به وجود اومد؟
ببینید، بحث از این بود که در لبنان در جریان 14 مارس که آقای سعد حریری و دیگر دوستان و هم پیمانانشون هستن در صدد بودن که خودشون را به عنوان جناب اهل سنت معرفی بکنن و در واقع البته میشه گفت که پشت صحنه این تنها خود آقای سعد حریری نبود، ارتجاع منطقه کشورهای غربی بودن و در واقع اجازه ندن که اهل سنتی که در واقع همراه با حزب الله هست و مسئله وحدت براش مطرح هست این در کابینه حضور پیدا کنه.
بله.
در جریانات معتدل اهل سنت و لذا همه مانع تراشی در این قالب انجام شد که افرادی از جریان معتدل اهل سنت وارد کابینه نشن و در واقع کابینه همچنان موضوع تو اشتباه در تویول و در بلا تصرف جناح 14 مارس باشه. حالا که انتخابات لبنان چنین چیزی را نمیگه، اون چی که انتخابات نشان داد این بود که حزب الله بیشترین گرد به همپیمانانش بیشترین کرسی رو در پارلمان ها به دست آوردن، به دست سیستم و ساختار لبنان طبیعتاً مبتنی بر این پیروزی باید کابینه هم نمایشی و به اصطلاح تجلی اون پیروزی و ترکیبی باشه که در پارلمان هست. اونها نمیخواستن چنین چیزی اتفاق بیفته و بالاخره پذیرفتن و ترکیب کابینه تشکیل شد. این مانع تراشی خب برای مردم لبنان بسیار هزینه در برداشت. میدونید لبنان مدت ها قبلش که نگذاشتن انتخابات برگزار بشه و بعد مدتی یعنی نبود دستگاه اجرایی، خب طبیعتا در سانه مختلف سبب مشکلات زیادی میشه. لبنان مشکلات اقتصادی داره، سیاسی داره، اجرایی داره، مسائل آموزشی و فرهنگی هست. اینها باید در واقع با تشکیل کابینه را بیفته و اونها اجازه نداده بودن، متوقف شده بود. ولی
بله.
این بالاخره انجام شد و به هر حال حالا چون در دهه فجر هستیم، اثرات انقلاب اسلامی داره به خوبی خودش نشون میده. ببینید در عرصه سیاسی، در عرصه نظامی و در عرصه مقاومت اسلام و در آن انقلاب اسلامی به خوبی خودش نشون داد و اینجا نشون داد که اگر بحث انقلاب و مقاومت بشه در مقاومت در سیاسی هم میتونه نتایج بسیار خوبی دست بده. یعنی اون چی که قبلا در اختیار غرب‌زده ها بود در کل منطقه و جریان انتخابات و پارلمان و اینها، الان توانسته جریان مقاومت و در واقع امتداد انقلاب اسلامی در صحنه‌های سیاسی هم خودش رو نشون بده و دنیای غرب در واقع اینجا فلج هست. این واقعا یک نمونه‌های روشنی است در آستانه دهه فجر این چیز اتفاق افتاد. اونایی که اهل سیاست هستن میدونن که یعنی در چه آینده بسیار مثبت و رو به جلوی در پیش خواهد داشت.
درسته، آمریکا خیلی تلاش کرد و به اتفاق رژیم صهیونیستی که نقش حزب الله رو خیلی کمتر کنه توی این موضوع و در واقع میشه گفتش که به نوعی داشت نفوذ میکرد که این اتفاق بیفته، اما خب واقعا شکست خورد توی این جریان. اونقدری که حالا توی خبرها ما خوندیم اشاره به این داشته که تلاش بکنید که بحث وزارت بهداشت لبنان دست حزب الله نیفته، که اگر این اتفاق بیفته مثلا این مثال رو میزد که تمام داروهای ایرانی به لبنان صادر میشه و بازار اونجا از داروهای ایرانی پر میشه. و حالا هم که در واقع میشه گفت کابینه تشکیل شده، به نوعی میخواد نفوذ خودش رو اعمال بکنه و این که بتونه اون چیزی که توی ذهن خودش هستش رو پیاده بکنه و در واقع موضوع رو توی لبنان دنبال بکنه. نقش حزب الله به چه صورت است در این کابینه جدید های قنات باشیم؟
ببینید، حزب الله مسئله ای که دنیای غرب و اکثر منطقه داره این هست که اونها میخواستن از ابتدا، یعنی این برنامه چند ساله بود که حزب الله را به سمتی مثلا سوق بدن و در واقع فشار بیارن که حزب الله از صحنه سیاسی لبنان حذف بشه. بله. اونها این اتهام تروریستی را میتونن در عرصه عمل هم اجرا کنن. زمانی که مردم به یک گروهی رأی میدن، در قاموس سیاست و در فرهنگ سیاسی دیگه اون اتهامات تروریستی به هیچ وجه نمیتونه معنا پیدا کنه. زمانی که یک گروهی در پارلمان با آرای مردم شرکت میکنه، اون اتهامات تروریستی دیگه وجهی نداره.
بله.
و بعد زمانی که اونها وارد دولت و تشکیل دولت میشن، خب دولت ناگزیره، دولت لبنان با همه دولت‌های جهان رابطه باید داشته باشه. بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ها همواره بحث تروریست بودن حزب الله را مطرح می‌کردن برای حذف او از صحنه سیاسی، یعنی یه خطر سیاسی که ارتجاع منطقه هم براش هزینه کرد و براش به اصطلاح بودجه‌ای در نظر گرفت، اما اقوام و نتوانستن اینو حذف بکنن و در صحنه انتخابات وارد شد. همین که وارد کابینه بشه، طبیعتاً خب وزیر، این وزیری که از حزب الله است یا از جناح و جریان 8 مارس است، میره کشورهای ناگزیرن راه ورودش رو باز کنن، به کشورهای اروپایی بره، به کشورهای دیگر بره و اونها دیگه اون بحث تروریست بودن حزب الله را که می‌خواستن کل مقاومت را به نام تروریست حذف بکنن را کاملا در واقع دیگه هیچ وجهی نخواهد شد. می‌دیدید شما در سازمان ملل و منشور سازمان ملل متحد هر گروه مسلحی که در مثلا در صحنه مقابله با اشغالگری مبارزه کنه، همه دولت‌ها باید بهش کمک کنن. منتها اونها اون منشور اصل سازمان ملل را نادیده گرفتن و در واقع این را مورد توجه قرار نمیدادن و حزب الله را تروریست معرفی کردن، حالا که حزب الله چیزی جز دفاع در صحنه لبنان انجام نداد و در واقع چیزی که انجام شد خروج و اخراج اشغالگران در صحنه جنوب لبنان بود و جنگی هم که اونا کردن جنگ دفاعی بود، آغاز کننده اسرائیلی بودن. و لذا اون چه که اتفاق افتاده در واقع در صحنه کابینه این است که حزب الله الان در صحنه کابینه بسیار موقعیت خوبی داره. حزب الله آقای نصرالله میگه ما برای ما هرگز ما سهمی از خودمون نمیخوام، این جملات حسن نصرالله، ما میخوام لبنان سرفراز باشه، ما میخوام که ارتش لبنان مقاوم و بیروز باشه و در واقع ما برای ما ملت لبنان و منافع بله. ملی لبنان
کما اینکه ثابت هم شده در طول تاریخ و در طول این سالها.
بله این اتهامی که حزب الله برای خودش خواسته باشه یک جا این کارو بکنه، چنین چیزی هیچ وسیله‌ای است که ناجو نچسب و نمیتوانن چنین وسیله‌ای رو به حزب الله بچسبانن.
درسته. خب حالا با توجه به تعیین 30 وزیری که در کابینه جدید دولت لبنان هستن، آینده سیاسی این کشور رو چطور ارزیابی میکنید آقای قنات باشی؟
ببینید، تجربه های خیلی ارزشمندی را دولت مردم لبنان و دولت لبنان و جریانات به دست آوردن. یعنی ارزشمند به معنی که بهای زیادی داده شد تا این کابینه تشکیل شد. این و مشکلاتی که الان لبنان داره به خاطر همین اهمال ورزی است. بنابراین امید می‌ده که این تجربه گرانبهایی که بهای زیادی داده شد براش سبب بشه که باز، یعنی در صحنه لبنان یک تفاهم و یک به اصطلاح انسجام و یک همفکری و همدردی و همدلی ایجاد بشه و در عرصه اجرا بتوانند که لبنان را از در آنچه که عقب مونده لبنان این را در واقع جبران کنه. همه امید این هست و در واقع نشانه هم همین هست که لبنان در این مسیر گام برمی‌داره. خطر تروریسم که در داخل لبنان تهدید می‌کرد رفع شد. خطر تروریستی که در مرزهای لبنان و سوریه بود اون خطر رفع شده. بله. اسرائیلی‌ها دیگه جرأت حمله به لبنان نمی‌کنن و این بسیار کمک میکنه سرمایه‌دارانی که در لبنان رفتن بیرون و برگردن، اینها باید سرمایه گذاری کنن. میدونید بسیاری از مردم لبنان در طی 30 سال گذشته و در اگر برگردیم 30 سال پیش از لبنان به آفریقا رفتن. بسیاری از بازارهای پرسود آفریقا دست لبنانی هاست. اونها میتونن سرمایه‌گذار خوبی هستن که برگردن زمانی که احساس میکنن که ثبات و آرامش هست. ولی بازگشت این سرمایه هم میتونه کمک